تراک 36 صفحه 109 و یستن به اونک احق هوه قل ای و ربی انه لحق و ما انتم به معجزین. کلمه یستن به اونک به معنای یستخبرونک است، یعنی از تو خبر می خواهند، و جمله احق هوه بیان همان خبری است که از آن سؤال کردند، و ضمیر هوه به طوری که از زمینه کلام برمی آید به قضا و یا به عذاب برمی گردد، و به هر کدام برگردد برگشت عبارت به یک معناست. می فرماید از تو خبرگیری می کنند که آیا آن قضا و یا آن عذاب حق است؟ در اینجا خدای سبحان به پیامبرش دستور داده پاسخ را که عبارت است از اثبات آن عذاب به جمیع جهاد تأکید موکد نموده، در جواب آنان با سوگند بگوید این عذاب حتما و قطعا حق و ثابت است، برای اینکه مقتضی آن موجود و مانع آن مفقود است. پس این که فرمود قل ای و ربی انه لحق برای اثبات حقیقت کلام از چند جهت تأکید شده. یکی از جهت سوگند، دوم آوردن کلمه انه و سوم آوردن حرف لام، و چهارم آوردن جمله به صورت جمله اسمیه آن عذاب حق است، چون ممکن بود بفرماید قل ای و ربی یحق العذاب و یا یقطع العذاب، و جمله و ما انتم به معجزین بیان عدم مانع است، همچنان که جمله قبلی وجود مقتضی را اثبات می کرد و می فرماید شما نمی توانید خدا را از فرستادن عذاب عاجز سازید و از رسیدن عذاب بر خود مانع شوید. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. این آیه به شدت عذاب و اهمیت خلاصی از آن در نزد آنان اشاره می کند، و جمله و اثر الندامه به معنای این است که ندامت و پشیمانی خود را پنهان و کتمان می کنند تا گرفتار شماتت و امثال آن نشوند، و ظاهراً منظور از قضا و عذابی که در آیه شریف آمده عذاب و قضای دنیوی است نه غیر دنیوی. الا ان لله ما فی السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. این آیه شریفه و آیه بعدش برهانی است بر حق بودن مطلبی که قبلا فرموده بود، و آن این بود که عذاب مورد تهدید حق است و واقع خواهد شد، و هیچ مانعی نیست که بتواند از وقوع آن منع کند، و صورت برهان چنین است: آنچه در آسمان ها و زمین است از آنجا که مملوک خدای یگانه بی‌شریک است، خدای تعالی می تواند هر نوع تصرفی که فرض شود در آن بنماید، و هر تصرفی در آنها به خدای تعالی منتهی می شود، و غیر از خدا هیچ کسی سهمی از این مالکیت ندارد، و در نتیجه هیچ تصرفی در آن نمی توان کرد مگر به اذن او. پس اگر غیر از خدای تعالی کسی تصرف در چیزی کرد، تصرف او فقط مستند به اراده خدای تعالی است و به هیچ مقتضی دیگر و خارجی مستند نیست، یعنی هیچ مقتضی دیگری که خارج از ذات مقدس او باشد نمیتواند در ذات و اراده او تصرف و از اراده و فعل او جلوگیری نماید. پس خدای تعالی آنچه می کند از جانب خود می کند، نه اینکه مقتضایی از خارج ذاتش و یا مانعی از خارج در کار او ارتباط و دخالت داشته باشد. پس هرگاه خدای سبحان اراده ای کند آن را به کرسی می نشاند و انجام می دهد، بدون اینکه مددکاری او را کمک کند و یا مانعی از کارش و انفاذ اراده اش جلوگیری کند. و چون وعده ای دهد وعدهش حق است و تخلف ندارد، و هیچ منصرف کننده ای نیست که او را وادار سازد به اینکه وعدهش را تغییر دهد. پس اگر با نظری دقیق در ملک مطلق و حقیقی خدای تعالی نظر کنیم، به این حقیقت هدایت می شویم و علم پیدا می کنیم که وعده خدای تعالی وعده حق است، یعنی آمیخته با باطل نیست. اما چه باید کرد که اکثر مردم یعنی عوام الناس این نظر دقیق را ندارند و در نتیجه از درک آن عاجزند، و یا اگر توانایی درک آن را دارند به فهم ساده و عوامانه خود اکتفا نموده و به آن علاقه ورزیده، حاضر نمی شوند از آن دست بردارند. در نتیجه این اکثریت ملک خدای تعالی را به ملک و سلطنت پادشاهان و انسان‌هایی که بر سایر انسان‌ها سروری و استکبار دارند قیاس نموده، فکر می‌کنند که خدای تعالی نیز مانند یک پادشاه دارای سلطنت و قدرت و سایر چیزهایی است که دیگران درباره‌اش سر و دست می‌شکنند و او را دارای قدرت مطلقه‌ای می‌دانند که هر کاری بخواهد می‌تواند بکند و هر حکمی بخواهد می‌تواند براند. در این حال گاه می‌شود که آنچه می‌خواهد واقع نمی‌شود و یا وعده‌ای که می‌دهد عملی نمی‌گردد، چون مصلحت خود و یا دیگران را در وفای به آن وعده نمی‌یابد و یا مانع دیگری او را از وفای به وعده‌اش باز می‌دارد. آنگاه ملک و سلطنت خدای تعالی را به چنین سلطنتی قیاس نموده میپندارند که خدای تعالی هم ممکن است در اهدافی که دارد به موانعی برخورد نموده آنچه میخواهد واقع شود واقع نشود و آنچه وعده داده به موانعی برخورد کند و نتواند به آن وفا کند. علاوه بر این خیال میکنند وعده الهی هم مانند وعده انسان ها از مقوله گفتار است که گاهی با خارج منطبق میشود و گاهی نمیشود. و حالان که حقیقت ملک و سلطنت یک سلطان و سعی قدرت و نفوذ اراده او این است که مردم او را به این اعتبار می‌شناسند و چنین اعتقادی درباره او دارند، نه اینکه او در واقع چنین باشد. واقعیت او همین است که یک انسانی است مانند سایر انسان‌های سراپا حاجت و نقص، به شهادت اینکه وقتی گردش گردون فلک او را زیر فشار بلاها و گرفتاری ها خورد کرد و در آخر هلاکش ساخت و یا به خاطر عواملی عقاید مردم درباره او دگرگون شد، دیگر نه ملکی برایش باقی میماند و نه قدرت و نفوذ اراده. و معنای این که درباره اش میگویند هر کاری بخواهد میکند و هر چه دوست بدارد برایش فراهم میشود این است که اسباب ظاهری عالم مساعد با خواست او و موافق با دلخواه اوست، به شهادت این که اگر آن اسباب و عوامل مساعدت ننماید و روی خوش نشان ندهد، همین آقای پادشاه نیرومند چاره‌ای به جز تسلیم ندارد و نمیتواند با آن قدرت موهومی که برای خود فرض کرده بود اسباب و عوامل جهان را تسلیم و خاضع در برابر خود بسازد. همچنان که نمیتواند در مرگ و حیات و جوانی و پیری و سلامت و بیماری و امور بسیاری دیگر دخل و تصرفی بکند. پس روشن گردید که چنین افرادی نه مالکند و نه ملک و نه قادرند و نه نافذ الاراده و نه هیچ چیز دیگر. به خلاف خدای تعالی و ملک و سلطنت و اراده او که او مالک حقیقی خلق خیش است، به این معنا که هستی هر موجودی قائم به وجود او و تکون یافته به امر او و تحول پذیر به اذن اوست و هر تصرفی که او در خلق خود می کند تصرفی است که از پیش خود می کند، نه به خاطر اقتضای امری خارج از ذات خود، چون هیچ موجود دارای اقتضایی که خارج از ذات خدای تعالی باشد و خدا را وادار به تصرفی کند وجود ندارد. همچنان که چیزی که او را از کارش باز بدارد و مانع شود وجود ندارد. پس هر چیزی و هر اثری به طور مستقیم و به طور استقلال منسوب به خود خدای تعالی است و اگر به غیر خدا هم نسبت بدهیم باز به اذن اوست و به مقدار اذنی است که او به غیر خود داده. با این حال چگونه ممکن است چیزی از مشیت او تخلف کند و به غیر او برگشت نماید، با اینکه در این میان غیری نیست تا چیزی به سوی او رجوع داشته باشد و به آن غیر منسوب شود. و قول خدای تعالی همان فعل اوست، به این معنی که او کاری را می کند آن کار به خودی خود بر مقصود او دلالت می کند. خب با اینکه معنای قول خدا این است، دیگر چگونه ممکن است که در قول او دروغ راه یابد؟ با اینکه قول او متن عالم خارج است و عین خارجی است، قول او منم و تویی و سراسر این عالم است که هیچ جای آن دروغ نیست. دروغ و خطا مختص به مفاهیم ذهنی است. هر مفهوم ذهنی که با خارج منطبق باشد حقیقت است و خبر دادن از آن خبری است راست و هر مفهوم ذهنی که با خارج منطبق نباشد خلاف حقیقت است و خبر دادن از آن خبری است دروغ. و همچنین چگونه ممکن است وعده او باطل باشد، با اینکه وعده او عبارت است از همان عملی که او با ما خواهد کرد و فعلا برای ما غایب است و جنبه آینده دارد که احتمال دارد تحقق بیابد و یا تحقق نیابد، ولی برای خدای تعالی که کلی اسباب را به سوی آن وعده متوجه ساخته غایب نیست و ردخور ندارد. پس دقت نظر در این حقایق معنای ملک خدای تعالی نسبت به آسمان ها و زمین را برای دانش پژوه متدبر روشن می سازد و نیز روشن می سازد که لازمه این چنین مالکیت این است که وعده او حق و غیر قابل تردید باشد و تردید آن بجز جهل به مقام خدای تعالی هیچ انگیزه ای نداشته باشد. و به همین جهت خدای تعالی در آیه مورد بحث نخست فرموده الا ان وعد الله حق و آنگاه اضافه کرده که ولکن اکثرهم لا یعلمون و در آخر یعنی در یک آیه دیگر در بیان مالکیت خود و ذکر نمونه از آن فرموده هو یحیی و یمیت او زنده می کند و می میراند. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. در این جمله بر مطلب آیه قبلی که راجع به مالکیت خدای تعالی نسبت به نوع انسان بود احتجاج و استدلال شده است. گویا می‌فرماید تمامی امور شما انسان‌ها از زندگی، مرگ و برگشتتان به سوی خدای تعالی به خدا مربوط است و با این حال چگونه می‌توانید بگویید ملک خدای تعالی نیستند؟ بحث روایتی در تفسیر قمی است که در روایت ابل جارود از امام باقر علیه السلام آمده که در معنای آیه قل ارایتم ان اتاکم عذابه و یاتا فرموده یعنی عذاب او در شب و یا در روز بر شما نازل شود مازا یستعجل منه المجرمون پس این عذابی است که در آخر الزمان بر فاسقان اهل قبله که منکر نزول عذاب بر خود هستند نازل خواهد شد. پاورقیه یکم مؤلف این روایت با آیات مورد بحث تایید می شود و بیان قبلی ما را تایید می کند و در همان کتاب به سند خود از حسن ابن موسی الخشاب از مردی از حماد ابن عیسی از کسی که برای او روایت کرده از امام صادق علیه السلام روایت آورده که گفت شخصی از آن جناب از معنای کلام خدای تبارک و تعالی که فرموده و اثر رو ندامت لما رول عذاب سوال کرد و گفت بعد از اینکه اینها داخل عذاب شدند دیگر پنهان کردن ندامت چه سودی به حالشان خواهد داشت؟ امام فرمود سودش این است که از شماتت دشمنان ایمنند. پاورقی دوم پاورقی ها یک تفسیر قمی طبع نجف جلد یک صفحه 312 دو تفسیر قمی طبع نجف جلد یک صفحه 313